أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی علیکم السلام جميعا و رحمت الله خوش آمدید الحمد لله والمنه 15 جلسه از سلسله جلسات شرح نامه 31 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. در بخشی که جلسه قبل خوندیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به دعا با امام مجتبی سلام الله علیه صحبت کردند، فرمودند فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته، هر وقت خواستی با دعا کردن باز کن دربهای رحمت خدا را، و استمترت شعابی و رحمته، باز کن و بلکه فرو بریز باران بسیار پر منفعت و نافع رحمت الهی را. اینها رو فرمود تا اینجایی که پس اگر اینقدر دعا تأثیر دارد، با یک دعا می شود باران رحمت را فرو ریخت، با یک دعا می شود دربهای رحمت را باز کرد، چرا بعضی وقتها ما دعا می کنیم و دعای ما به اجابت نمی رسد؟ علت مستجاب نشدن دعا چیست؟ حضرت فرمود 4 نکته رو باید مد نظر داشته باشید. اول اینکه فلا یقنتنک ابطاء اجابته فان العطیه على قدر النیه، هرگز از اینکه دعاتون مستجاب نشد از خدا ناامید نباشید، چه اینکه اصلا اجابت نشدن ممکن نیست، نوع دیگری است اجابت. حضرت فرمود 4 دلیل برای اجابت نشدن دعا. این که میگم اجابت نشدن یک لفظی است که میگن، اگر نه در نگاه اهل بیت ما چیزی به نام رد دعا نداریم. اگر دعا حاصل شد اجابت حتما حاصل میشه، به شرط اینکه دعا باشه. 1، جلسه قبل حضرت فرمود خدا به اندازه نیت ها عطا میکنه. شما یا با نیت دعا نمی کنید، یعنی یه حرف های لغلغه زبانتون، خدا به اینها ترتیب و اثر نمیده، یا نیت دارید و نیت شما مشرکانه است، خدا دعای مشرکانه را اجابت نمی کند، یا قلبتون پاک نیست، خدا دعای قلب پاک را زودتر به اجابت می رساند. لذا فرمودن توبه کنید بعد دعا کنید، خدا این دعا رو می پذیره. حالا بحث جدید، بخش دوم از اون 4 مطلب. حضرت فرمود و ربما اخرت انک الاجابه لیکون ذلک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل. حسن جان، گاهی اوقات به تأخیر می افتد اجابت دعای تو. شما دعا کردی ولی دعای تو به اجابت نمی رسد، بلکه به تأخیر می افتد. حالا این تأخیر سودش به خود شما برمی گرده. اعظم لأجر سائل، توی طلب کننده، درخواست کننده، دعا کننده اجرت بیشتر میشه، و اجزل لعطاء العامل، بزرگتر شود عطای آرزومندان. در واقع امیرالمؤمنین در این بخش میفرماید خدا بعضی وقتها اجابت را به تأخیر میاندازد، اخرت. علتش اینه، میخواد بهتر به تو بدهد، بیشتر به تو بده. ما خیلی از اوقات اگر دعامون به اجابت رسید میریم پشت سرمون رو هم نگاه نمی کنیم. خدای متعال میگه بمان، من میخوام تو بمانی، ماندن تو برای من مهمه. برای این که بمانی گاهی اوقات به تأخیر میاندازم پاسخ تو را، اجابت تو را. لذا تو مجبوری بمانی، ولی این مجبوری خودت رو رشد میده. مثل کسی رو که بنشونن سر کلاس، شاید اون لحظه این شخص سخت باشه براش، ولی مطالبی رو یاد میگیره، بالاخره فهمش، نگاهش عوض میشه. تو باید اینجا بمانی، اگر میخواهی دعات اجابت میشه باید بیایی، در بزنی، تقاضا کنی، الحاح و اصرار کنی. همین باعث رشد تو میشه. اصلا تو 4 سبا که موندی دیگه اون دعای قبلی رو هیچگاه نمیگی، دعاهات سطحشون بالاتر میره، بزرگتر میشن، اون قنای دعای تو بیشتر میشه و این میشه رشد تو. خدا نگه میدارد، دعا را به اجابت نمیرساند تا یه مقداری ما بیشتر رشد کنیم، تا یه مقداری دعای ما پخته تر بشه. سومین مورد فرمود و بعضی وقتها دعا اجابت نمیشود و ربما سألت الشیء فلا تؤتا و اوتیت خیرا من عاجلا او عاجلا. بعضی وقتا تو درخواست میکنی ولی لا تؤتا، به تو عطا نمیشود، بلکه اوتیت میرسد به تو خیرا من، یه چیزی که بهتر از اون قبلی بود. حالا یا عاجلا، عاجلا با عین به معنای زوده، یعنی در همین دنیا، یا عاجلا با الف، یعنی یه دعای تو مستجاب میشه در بلند مدت، شاید در آخرت خدا جزای این دعا را به تو میدهد. گاهی اجابت به خاطر بهتر شدن دعا به تأخیر میفته، نه اینکه این دعا برای من بد بود ها، نه، من موتورسیکلت خواسته بودم، خدا میگه من بهتر از اینها رو برای تو میخوام، به تأخیر میاندازم تا یه دعای، تا یه اجابت بهتر، به تأخیر میاندازم تا این حال تو برای تو حفظ بشه. بعضی وقتا یه نفر یه شکلات میخواد، اونقدر خوشگل با خدا حرف میزنه، خدا میگه حیفه من این حال خوب تو رو با یه شکلات عوض کنم، من این حالت رو میگذارم روز قیامت به عنوان یک پاداش بهت میدم، چون تو آمده بودی به درگاه من رو زده بودی، محتوای دعات خوب نبود، من محتوا رو کار نداشتم، حالت رو نگه داشتم برای قیامت، اونجایی که نیاز داری بهت برمیگردونه. پس اگر دعای ما مستجاب نشد، بعضی وقتها مشکل از خود ماست، بعضی وقتها خدا میخواهد ما در خانه او بمانیم، باش رفیق بشیم، بعضی وقتها میخواد دعای ما را بهتر، بزرگتر، بیشتر، حالا یا عاجلا بهمون بده. و بعضی وقتها اون مورد چهارمه، قرآن کریم فرمود و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شاید بعضی وقتا شما ناراحت بشید که خدا چرا فلان اتفاق را پیش آورد، یا اون چیزی که شما خواستید نشد، ناراحت میشید، ولی به صلاح خودتونه، به خیر خودتون. بعضی وقتها هم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، شما رضایت به رضای الهی داشته باشید، آنچه خدای متعال برای شما میپسنده همون را بپسندید، همون را بپذیرید. خب در چهارمین علت برای مستجاب نشدن دعا فرمود او صرف عنک لما هو خیر لک. ما دو تا خیر داریم، در بخش سوم فرمود و ربما سألت الشیء فلا تؤتا اوتیت خیرا من، در این بخش چهارم فرمود لما هو خیر لک. اون مورد سوم دو تا چیز بود، این خوب بود، این خوبتر، خدا میخواد خوبتر رو به من بده. چهارمین مطلب اونه که تو یه دعایی میکنی که این دعا به ضرر توست، هیچ خوبی نداره، همش ضرره، همش نقصانه، خدا میگه نه، من اصلا این رو به تو نمیدم، هرچه هم دعا کنی، هرچه هم عشق بریزی، این دعا به اجابت نمیرسد. او صرف عنک، صرف یعنی بر میگرداند، خدا تبدیل میکند، بر میگرداند دعای تو را، خواسته تو را، لما هو خیر لک، به اون چیزی که برای تو خوب است، برای تو خیر است، اونی که خودت خواستی برات ضرر داشت، اینه که خدا میخواد خیر دار. فرمود فلرب امر قد طلبته فيه هلاك دينك لو اوتيته. بسیاری مواقع پیش میاد آدم چیزی را دعا میکند که اگر بهش بدن دینش از دست میره، اعتقاداتش از دست میره. خدایا من میخوام به فلان دختر برسم، نمیداند، اگر رسید دینش رو میده. خدایا فلان مقدار پول به من بده، اگر تو اونقدر پول داشته باشی به فساد کشیده میشی، به تباهی کشیده میشی. رضا خدا اجابت نمی کند این گونه دعاها را. خدای متعال اگر دعا کنیم اجابت میکند، و اگر اجابت نکرد حتما دلیلی دارد، و اون دلیل هم به خیر ماست، به سود ماست. برای خدا کم و زیادی نداره، ولی میگه من دلم به حال تو میسوزه، من میخوام تو بهتر بگیری، بیشتر بگیری، بیشتر رفیق بشی، دلم نمیخواد همین دینی رو هم که داری از دست بدی، چیزی از من بخواه که دینت را حفظ کند، نه اینکه دینت را از دست بدی. در این مورد چهارم حرف برای گفتن زیاده. خیلی وقتها دعاهای ما دعاهای باطلی است، دعا دعاهاییست که ضرر میرسانه. تا بعد ما طلبکاریم از خدا که خدایا چرا اجابت نشد. قرآن کریم در آیه 27 سوره شورا فرمود ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، اگر خدا میخواست به همه بندگان رزق واسع بدهد خیلی ها منحرف میشدن، طغیان میکردن، به انحراف کشیده میشدن. لذا بعضی ها باید معاششون، معیشتشون، رزق و روزیشون تنگ باشه. ولیکن ینزل و به قدر ما یشا انهو به عبادهی خبیر و بصیر، من چون خبیرم به تو کم دادم، من چون بصیرم به تو کم دادم، علت را من میدونم، اگر نه از خزائن خدا که چیزی کم نمیشه. او اراده کند خزائن خلق میشود. خدا که پولش تموم نمیشه، رازقیتش تموم نمیشه، ولی میگه به ضرر توست، دینت رو از دست میدی، من پول بهت نمیدم چون صلاح تو در اینه. پیغمبر خاتم، من به عنوان مثال دارم پول رو میگم، ولی در هر مورد یه نفر علم داشته باشه متکبر میشه، علم نداشته باشه به نفعشه، نداشته باشه به نفعشه، زیبایی نداشته باشه به نفعشه، زیبایی داشته باشه به فساد کشیده میشه و بلکه گروهی رو به فساد میکشانه. تو همون زشت باشی به صلاح خودته. ما در حالا مثال میزنیم به عنوان مال، یکی از اون جاذبه هایی که همیشه برای انسان کشش داشته، جاذبه داشته. پیغمبر خاتم فرمود قال الله عز وجل ان من عبادی المؤمنین عبادا لا يصلح لهم امر دینهم الا بالغنا، یه عده ای از بندگان من هستن که اینها هیچ جوره کارشون اصلاح نمیشه، درست نمیشه، مگر پولدار باشن، وسعه وسحه دستشون وسیع باشه، زندگیشون رو به راه باشه، جسمشون سالم باشه، و فابلوهم بالقنا وسعه وصحه البدن، خدای متعال اینها را با صحت و سلامت و پولداری امتحان میکنه. و ولی یک گروهی هم هستن و ان من عبادی المؤمنین لعبادا لا يصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه، یه دی هستن اینها اگر نداشته باشن مؤمنن. هر دو را فرمود من عبادی المؤمنین، من مؤمن، یه عده ای از عباد مؤمنین من هستن که این گونن، اگه پول رو ازش بگیرم منحرف میشه، اگه پول بش بدم منحرف میشه. من اینها رو میدونم، به اون که باید فقیر باشد تا دیندار باشد فقر میدهم، به اون که باید ثروتمند باشه، حالا هی بیان دعا کنن، خب من دعاش رو به اجابت نمیرسانم. البته همیشه هم اینطور نیست که اجابت نرساند، بعضی وقتا میخواد نشون بده به ما که آقا به صلاحت نیست، رضا دعا رو مستجاب میکنه تا سرمون به سنگ بخوره بفهمیم راهی که رفتیم اشتباهه. داستان ثعلبه را همه شما شنیدید، مرحوم علامه مجلسی به طور مبسوط این روایت رو ذکر میکنه که ثعلبه بن حاطب و کان من الانصار آمد پیش پیغمبر گفت ادع الله ایرزقنی، آجان یا رسول الله از خدا بخواه به من پول بده ثروتمند بشم. فقال یا ثعلبه قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه، ثعلبه یه مقدار کم پول داشته باشی ولی از پسش بر بیای، بتونی شکر کنی، بتونی حقش رو ادا کنی، بهتر از اینه که خیلی مال داشته باشی. این نگرفت حرف را، پیغمبر آخر قصه را براش گفت ولی این نگرفت، باز رفت و برگشت گفت که برای من دعا کن. پیغمبر فرمود بابا من اسوه تو هم، من پیغمبر تو هم، من اگر بخواهم تمام عالم در اختیار منه، ولی من زاهدانه زندگی میکنم، از دار دنیا چیزی ندارم، تو هم به من تمسک کن. باز رفت و برگشت گفت دعا کن، پیغمبر برای او دعا کرد. قصه را همتون میدانید، مالش زیاد شد، گوسفندانش زیاد شد، در مدینه برای او عاقل نبود، رفت اطراف. یه مدتی گذشت، پیغمبر کسی رو فرستاد که برو زکات ثعلبه رو بگیر، دیگه نه نماز جماعت می اومد، نه نماز جمعه می اومد، نه از محضر پیغمبر استفاده می کرد، ثعلبه زکاتت رو بده. گفت اصلا کی گفته زکات جزء احکام دینه؟ این زکات که با جزیه یکی شد، شما از غیر مسلمان ها جزیه می گیرید که اونها در ذیل حکومت اسلام باشن، از ما هم که مسلمانیم میخوای جزیه بگیرید، از فرق با... من اصلا زکات نمیدم. پیغمبر اونجا بود که فرمود یا ویه ثعلبه، وای بر ثعلبه، احکام ضروری دین را انکار کرد. چرا؟ چون پولدار شد. آدم بعضی وقتا دعا میکند ولی به چیزی که به ضرر خودش. خیلی از ماها تجربه کردیم، بعضی از امور را که بعدن گفتیم ای کاش دعا نمی کردیم، یا بعدن فهمیدیم الحمدلله اجابت نشد، چون اگر اجابت می شد چه گرفتاری هایی برای ما به وجود می آمد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. خب حضرت در پایان بخش دعا فرمود فلتکن مسئلتک فیما یبقی لک جماله. حسن جان هر وقت خواستی دعا کنی یه دعایی کن که دو تا ویژگی داشته باشه، یک جمال داشته باشه، دو بقا داشته باشه. یبقی لک جماله، دعای زیبا بکنید، دعایی که شرافت به شما بده، زیبایی به شما بده، زینت به شما بده. و باشه برای شما، باشه یعنی قیامت شما رو بسازه، برای اون طرفتون به کار بیاد. فلتکن مسئلتو که فیما یبقا لک جماله و یفنا انک وبال. دعایی نکن که وزر و وبال و گرفتاریت بشه، فانی بشود، از گردن تو باز بشود وزر و وبال. به عنوان مثال فالمال لا یبقا لک ولا تبقا له. حسن جان خیلی دنبال مال نباش، هی دعا کنی برای مال کار درستی نیست. فالمال لا یبقا لک ولا تبقا له، نه تو برای مال میمانی نه مال برای تو میمانه. خب تو که از این دنیا میری، خونت، زندگیت، ماشینت مرد، خیلی وقتا هم تو هستی، پول رفت، دزدیدن، سوخت، به دیگران رسید، ورشکست شدی، ظلم کردن، پولت رو بالا کشیدن، نه تو برای پول مال میمانی نه مال برای تو میماند. خیلی دنبال اینها نباش، دنبال دعایی باش که جمال داشته باشد، زیبایی داشته باشد و برای تو بماند. خب این بحث مال رو اینجا جاش نیست که بخواییم تفصیلا عرض کنیم، ولی یکی از مسائلی که حضرت در نهج البلاغه خیلی تأکید داره بحث ماله. اینجا هم عیناً داره در بین همه مصادیق انگوش میگذاره روی مال، چون میدونه ما خیلی مال دوستیم، میدونه خیلی از ماها درگیر ثروتیم، درگیر اینیم که هی رفاه روی رفاه ایجاد کنیم، رفاه روی رفاه، و این خوب نیست و این مانع میشه. ببینید در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود المال ماده الشهوات، ماده اصلی، زیربنای بسیاری از شهوات، نه شهوت، شهوات جمع، بسیاری از خطاها و گناهها از کجا نشأت میگیره؟ از پول، از مال، از دارایی. ان الانسان لیتقا، طغیان با آدم دست میده، خدا رو دیگه بنده نیست، ظلم میکنه، پول داره میگه دلم میخواد، چون دلم میخواد گناه میکنه، آدم میکشه، فحاشی میکنه، حق رو ناحق میکنه، رشوه میده، همه این کارها رو میکنه. چرا؟ چون پول داره. اگر پول نداشت سر به زیر بود. و این نکته برای ما قابل توجهه. ما به اندازه پیغمبر خاتم وقتی که دعا میکرد، دعا میکرد خدایا به اندازه یک شفاف به من بده. نه اینکه ما بگیم خدایا پول نمیخوایم. فقر که خواستنی نیست. فقر اگر امتحان باشد ما با تمام وجود میپذیریم. ولی دنبال این هم نیستیم بگیم خدایا ما رو فقیر کن. نه، شاید صلاح ما در ثروت باشه. پیغمبر دعا میکرد خدایا به اندازه یک شفاف به ما بده. نه رفاه، نه اسراف، نه تبذیر. نه اینکه من داشته باشم که به بقیه بگم شما چقدر بدبختید، من بهتر از شما هستم. اون طوری که آبرومندانه زندگی کنیم، بیش از اون نخواستی. آبرومندانه زندگی کردن با پرتوقع بودن متفاوته ها. الان به هر کسی بگی، بگی من میخوام آبرومندانه زندگی کنم، ولی 10 تا ماشین میخوام، ولی 10 تا ویلا میخوام، ولی باید اینقدر طلا داشته باشه، این دیگه نشد زندگی آبرومندانه. تو میخوای غرق در رفاه باشی. زندگی آبرومندانه یک شفاف چیزی است. اون ولخرجی ها و اون مباحث دیگه، چشم و همچشمی ها، حرف دیگری است. خب بریم سراغ بخش بعدی. حضرت باز با جمله وعلم یا بنی بخش دیگری را بعد از بحث دعا و توبه، حالا یک بحث دیگری. وعلم یا بنی انک انما خلقت للآخره لال دنیا. حسن جان عزیز دلم، بدان تو برای آخرت خلق شده ای، نه برای دنیا. وللفنا لال البقا. اینجا خوب توجه کنید، قاطی نکنید یه وقت. فنا در اینجا به معنای مرگ است، بقا به معنای بقا در دنیاست. چون در روایات و قرآن هم زیاد تأکید شده که ما شما را برای عالم باقی خلق کردی، برای بقا، یعنی قیامت. حضرت اینجا داره میگه بابا شما برای بقا در این دنیا خلق نشدید، چرا اینقدر دارید دست و پا میزنید که جاودانه بشید در دنیا؟ جاودانگی خوب است ولی دنیا ظرفیت جاودانگی نداره، شما برو قیامت، قیامت جاودانگی است. حسن جان دنیا رو خوب بشناس، خودت رو خوب بشناس. انما خلقت للآخره لا للدنیا، تو برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. وللفنا لا للبقا، تو برای مرگ در دنیا خلق شده ای نه برای بقا در دنیا. وللموت لا للحیات، تو برای مرگ در این دنیا خلق شدی نه برای زندگی مستمر. دنیا پل است، دنیا گذرگاه هست، از دنیا قنطره، از روی این پل باید رد شد. اینجا جای توقف نیست، جای بقا نیست، جای حیات نیست، از اینجا باید رفت. انتظارتون رو از دنیا درست کنید. ببینید ما 6 مرحله را در طول حیاتمون، حیات که میگم یعنی از قبل از تولد تا بعد از مرگ، یک پله‌ای که ما بودیم در صلب پدران، بعد در رحم مادران، بعد آمدیم در این دنیایی که فعلا هستیم، هممون در مرحله سوم زندگی هستیم، از اینجا به قبر و برزخ منتقل میشیم، از برزخ به قیامت و آخرت منتقل میشیم. همه این 5 مرحله اینها عبور میکنیم ازش، دائمی نیست، باقی نیست، یعنی خود برزخ هم تمام میشه، خود قیامت هم تمام میشه. تنها و تنها مرحله ای که انسان باقی میماند مرحله 6 یعنی بهشت یا جهنمه. اون بهشت یا جهنم هم عرض کردیم، جهنم هم بسیاری از افراد بعد از عذابهای طولانی مدت منتقل به بهشت میشن، عده معدودی در جهنم خالدند، باقی میمانند الالعبد، وگرنه اکثرا میان در بهشت. پس اون مرحله باقی برای ما بهشت است انشالله. همه این مراحل رو باید بگذرونیم، همونطوری که از صلب پدران و رحم مادران منتقل شدیم به این دنیا، از این دنیا منتقل میشیم به قبر و برزخ، از قبر و برزخ منتقل میشیم به قیامت، قیامت حساب و کتاب، تا بریم انشاءالله برسیم به اون جایگاه ابدیمون. حضرت فرمود خودت رو بشناس، اگر دنیا رو خوب شناختی توقع زیاد از دنیا نداری، میدانی کجا آمده ای، میدانی باید چه کنی، میدانی چه انتظاری از تو در این مسیر دارن. ما در روایت داریم که ان موسی ناجاه الله تبارک و تعالی، یه وقتی خدای متعال با موسی سخن گفت، فقال له فی مناجاته یا موسی، خدا به موسی خطاب کرد، ای موسی لا یطول فی الدنیا عملک، خیلی در دنیا دنبال آرزو نباش، فیقسو لذالک قلبک، اگر دنیا طلب شدی، دنیا خواه شدی، ماندگاری و جاودانگی در دنیا خواستی، قلب میمیرد، قلب قسی میشود، سخت میشود، سنگ میشود. و قاس القلب منی بعید، آدم قسی القلب از خدا خیلی دوره. آقا ما 2 راه بیشتر نداریم، یا باید از این دنیا زاهدانه بگذریم یا وابسته بگذریم. زهد از دنیا که داشته باشی، قلب رقیق داری، قلب رقیق به خدا نزدیکه. تمایل به دنیا که داشته باشی، قسی القلب، قسی القلب از خدا دوره. آخرش از این دنیا میبرند ما را، بخواهیم و نخواهیم، جاودانگی بخواهیم و نخواهیم، ما رو به زور میبرند. فقط فرقش اینه، چه کسی به خدا نزدیک است، چه کسی از خدا دوره. آرزوهامون رو، تمایلاتمون رو، خواسته هامون و دعاهامون رو باید مدیریت کنیم که موجب بعد و دوری ما از خدا نشه. باز امیرالمؤمنین در نامه 31 فرمود و انک فی منزل قلعت و دار بلقه، و دار بلقه، حسن جان تو در منزل قلعه هستی. قلعه به معنای قلع کردنه، قلع یعنی کندن، انسان رو از یه جایی بکنن و برن کوچ کردن. تو در خانه ای هستی که اصلا اسم این خانه کوچ هست، بعد از این دنیا بری، دنیا دار کوچ هست، دار قلع است. و دار بلغتن، بلغه از بلاغ است، یعنی رساننده. حسن جان تو بعد از این دنیا بری برسی یه جای دیگه، تو بعد از این دنیا توشه ای برگیری که تو را به جای دیگر برساند. ما ما رفتیم سر یه چشمه آب برداریم بریم به سمت مکه انشالله، نمیخوام که کنار چشمه بمانیم، اونقدری آب بردار که تو را تا منزل بعد برساند، اینجا رو باید بری تا برسی. دنیا دار بلغست، دنیا دار بلغست و طریق الی آخره، دنیا راه آخرت است، دنیا خودش منزلگاه نیست. شما دیدید تا حالا کسی بخواد بره مشهد یه دفعه مثلا وسط راه مثلا شاهرود توقف کنه بگه ما همینجا خونه خریدیم همینجا موندگار، بابا تو میخواستی بری مشهد، اینها مسیرن، از مسیر باید بگذری به مقصد برسی. و طریق الی آخره، همه دنیا با همه طول و دراز بودنش و بالا و پایین و فراز و فرودش راه هست، در راه توقف نکن، راه را باید ادامه داد. و انک ترید الموت، این جملات خیلی جالبن، خیلی تأثیر گذارن. انک ترید الموت، ترید در واقع فعیل به معنای مفعوله، بوده مترود، مترود یعنی رانده شده، ما تو فارسی هم بگیم فلانی مترود است، یعنی از چشمم افتاد، دورش کنید از اینجا. ترد یعنی دور کردن، ترید اینجا به معنای متروده. حسن جان انک ترید الموت، تو در حال فرار هستی، مرگ به دنبال توست، تو مثل صیدی هستی که فرار میکنی، مترودی، دور شده ای، داری میری و مرگ هم مثل شکارچی داره پشت سرت میاد. کدام مرگ؟ الذی لا ینجو منه حاربه، هیچ کسی در طول تاریخ تا الان نتوانست از دست مرگ فرار کند. حارب یعنی فرار کرد، هر کسی از دست مرگ فرار کرد به دام مرگ افتاد. لا یفوته طالبه، هیچ ممکن نیست مرگ دنبال کسی باشد و فوت بشه از دستش، بگه عجب نتونستم بگیرمش. نه کسی توانست از دست مرگ فرار کند، نه کسی توانست از دست مرگ فوت شود. و لابد انه مدرکو، و ناچارن قطعا و یقینا مرگ او را فرا خواهد گرفت. مرگ اینطوریست، ابتدا فرمود دنیا دنیاییست که باید ازش بگذری، اینجا راه هست، اینجا جای ماندن نیست، تازه تو صیدی هستی که مرگ پشت سرته، تازه این شکارچی کسی است که احدی را تا حالا نتونستن از دستش فراری بدن، نه کسی تونسته فرار کنه، نه کسی رو تونستن فراری بدن، همه آخر به چنگ مرگ می افتن. و لابد انه مدرکه، ناچارن مرگ همه را می گیرد، چون هایی که دارن فرار می کنن، چون هایی که تسلیمن، چون هایی که خودشون را آماده کردن، چون هایی که آماده نشدن، چون هایی که در دنیا خواستن جاودانه بمانن، چون هایی که فهمیدن دنیا جای جاودانگی نیست. فرمود که قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، آی پیغمبر به اینها بگو از مرگ یا از قتل در راه خدا شهادت فرار کنید، مرگ در دست از دست از دست از سر شما بر نمی‌داره، نفعی به حال شما نداره. اگر بنا شد بمیرید فرار کنید و فرار نکنید مهم نیست، عالم مثل حلقه ایست در دست ازرائیل، به هر جاش بخواد نگاه میکنه، به هر کسی بخواهد توجه میکنه، قبض روح میشه. جملات امیرالمومنین در این باب خیلی گویاست، بارها عرض کردیم، حضرت فرمود مرگ از نزدیک به شما داره نگاه میکنه، مرگ مثل تیرانداز ماهری است که پیشانی شما رو هدف گرفته، دست روی ماشه، هر لحظه ممکنه شلیک کنه، مرگ مثل عقابی است که چنگالهاش رو در پیکر شما فرو برده، مرگ مثل تناب داری است که از وقتی که به دنیا میاید این تناب دور گردنتونه، اسرائیل منتظر چهارپایه رو بزنه. همه اینهایی که عرض کردیم کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، این هم یکی دیگه. شما مانند آهویی هستید که از دست شیر مرگ هرگز نمیتوانید فرار کنید. مهم آن است که ما از مرگ نترسیم، مرگ همگانی است، مرگ همگانی است، مهم آنه که ما از مرگ نترسیم، بلکه ما مرگ را به بازی بگیریم، مرگ را در آغوش بگیریم، بگیم دنبالت بودم یک عمر، کجا بودی؟ این جمله امیر المؤمنین در خطبه 55 نهج البلاغه است. اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، کراهیت الموت. حضرت یه مقداری جنگ صفین را به تأخیر انداخت، گفتن نکند علی از مرگ میترسد که هی تأخیر میندازه در جنگ. فرمود ابدا این گونه نیست، فوالله قسم جلاله میخورم به خدا، ما ابالی، برای من هیچ مهم نیست، دخلت الی الموت او خرج الموت الی، من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من بیاد، آماده یا آماده، من مرگ را به بازی گرفتم. نه اینکه اگر کسی از مرگ بترسه بهش بگم فلانی میکشیمت، میگه هر کار بخواید میکنم براتون، دروغ میگم، رشوه میدم، جعل سند میکنم، حرف دروغ میزنم، میترسه برای اینکه نمیرد هر کار میکنه. ولی کسی که از مرگ هراس نداشته باشه میگه تطمیعم کنید. به چی تطمیعم کنید؟ برای من پول ارزش نداره. تهدید کنید، نهایتش مرگ دیگه، شهید در راه خدا میشم، بکشید مرا. آدمی که دل بریده از دنیا باشه، آماده مرگ باشه، مرگ را به بازی میگیرد. ولی دیگران بازی مرگ را میخورند، یه کاری میکنن که مجبور بشی طبق خواست بیگانگان عمل کنی. خطبه 182 از خطبه های عجیب نهج البلاغه است. امیر المؤمنین فرمود اگر در این عالم یک نفر بنا بود نمیرد، سلیمان بود. سلیمان با همه اون عظمتش رفت، شما که دیگه جای خود دارید. فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما، اگر در عالم یک نفر بنا بود از چنگ مرگ فرار کند، او لدفع الموت سبیلا، یا راهی داشت که نمیرد، لکان ذلک سلیمان ابن داوود، او سلیمان بود. چرا؟ الذی سخر له ملک الجن والانس، جن و انس در تسخیر او بود، من نبوه و عظیم الزلف، پیغمبر هم بود، تقرب به خدا هم داشت. فلما استوفى طعمته، همین که آخرین لقمه غذایی که خدا براش مقدر کرده بود در پروندش نوشته بود، آخرین لقمه غذا را خورد، و استکمل مدته، مدت عمرش تمام شد، رمته قسی الفناء ابن وال الموت، تیرهای مرگ به سمت او پرتاب شد، تمام شد. حتی فرصت نشستن به سلیمان ندادن، همونطور که تکیه به عصا داده بود از دنیا رفت. اگر سلیمان با اون عظمت و نبوت و اون تسخیر جن و انس رفت، ما هم میریم. فقط حواسمون باشه مرگ همگانی است، ولی کیفیت مرگ متفاوته. هر کسی طوری میمیرد، هر کسی آنگونه که زندگی کرده است میمیرد. این روایت از امام صادق مربوط به بحث ماست، البته چهار بخش داره، یه بخشش مربوطه، من همش رو میخونم. قیل صادق، به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن آجان، شما زندگی رو بر چه اصولی استوار ساختی؟ مبنای کار شما در زندگی چیست؟ حضرت فرمود الا اربعه اشیا، من چهار رکن برای زندگی خودم دارم، چهار تا نکته رو همیشه مد نظر دارم. یک، علمت ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدتو، هیچ کسی به جای من کار نمیکنه، خودم باید تلاش کنم. اگر من نمازم رو نخونم کسی جای من نمیخونه، گیرم که دیگران هم نماز استیجاری بخونن برای من، من آخر چوب میخورم، چون ترک نماز خودش کار حرامه. قضای نماز یه حرف، ترک نماز تو مقابل حرف خدا گردن کشی کردی. من فهمیدم تا خودم زحمت بکشم کارم رو انجام بدم کسی کار نمیکنه. این یک رکن زندگی. نکته دوم، و علم تو ان الله عز وجل مطلع علیه فاستحییتو، من میدونم خدا همه چیز را میداند، حیا میکنم از اینکه گناه کنم، خلوت و جلوت نداره، خدا همه جا را میبینه. سه، و علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئننتو، من یقین دارم هیچ کسی رزق مرا نمیخورد، خیالم راحته. اگر بنا باشد این قضا، این پول، این ماشین به من برسد، میرسه، احدی نمیتونه رزق مرا بود. و اگر بنا باشد نرسد، هر کاری هم کنم بهش نمیرسد، خیالم راحته، آسوده. این چهارمین مطلب که مربوط به ماست، و علمت ان آخر امری الموت فاستعددت، من یقین دارم که آخرش میمیرم، حالا که میمیرم خودم را آماده کرده ام برای مرگ. این راهی است که پیش پای همه ماست. ما باید مرگ را که نمیشه تغییر داد. من یه وقتی به عزیزان گفتم که حتی در مورد خدا هم بعضی ها ایراد دارن. اصل وجود خدا رو هم بعضی ها نمیپذیرن. میگن خدایی در عالم نیست. هرچه هست طبیعت هست. هرچه هست این و اون. اصل وجود خدا را بعضی ها شک میکنن. ولی در مورد مرگ احدی شک نمیکنه. کافر، جبر، بیدین، بادین، خوب، بد، هر جای عالم باشه یه روز میمیره. مرگ از اون اموریست که همه اتفاق نظر دارن روی او. ولی چه کنیم که آمادگی برای مرگ نیست. حضرت فرمود فکن منها علا حذر. حسن جان از مرگی به ترس که ایدرککه و انت علا حال سیه. خود مرگ ترس نداره. مرگ پلیست. مرگ مرحله ای از حیات باید گذروندش. چه چیزی ترس دارد؟ این که انسان در حال سیئه بمیرد. فکن منها علا حذرن ان یدرککه و انت علا حال سیئه. بترس مرگ سراغت بیاد در حال گناه باشه. آدم در حال شرابخوری العیاذ بالله، در حالی که غرق گناه، در حالی که بی نمازه، در حالی که ربا داده، در حالی که شکمش مملو و از حرام، اون لحظه جان بدهد. پناه بر خدا. فکن منها علی حذر. مرگ ترس نداشت، عمل تو ترس داشت، بد مردن ترس داشت، اینطوری که تو زندگی میکنی ترس داره. فکن منها علی حذر ان یدرکک و انت علی حال سیئه قد کنت تحدث نفسک منها. همون لحظاتی که هنوز نمرده بودی داشتی با خودت کلنجار میرفتی، حرف میزدی، درون تو قوقا بود که به توبه، خدای توبه کنم، توبه نکنم، حالا این بار هم گناه بکنیم، این بار هم این خلاف رو انجام بدیم، این بار هم با دوستان ناباب بشینیم، انشالله دفعه بعد توبه میکنم، انشالله انشالله انشالله. همین ها را که داشتیم میگفتی فیهول بینک و بین زالی، مرج آمد بین تو و توبه فاصله اندام. از این به ترس بمیری در حالی که گناه میکردی. این آقایی که الان حضرت داره ذکر میکنه، این معلوم آدم خوبی بوده ها، یعنی هنوز بعضی وقتها به توبه فکر میکرده، بعضی وقتها میگفته خب خوبه توبه کنیم، ولی اونقدر سمت توبه نرفت، مرگ آمد حائل شد. حالا چی میکنه؟ دیگه کار از کار گذشت. در همین نهج البلاغه، در همین نامه 31 خوندیم دیگه، حضرت فرمود از اینجا که رفتی دیگه جای استعتاب نیست، طلب العتبه، ببخشید، غلط کردم، الهی العف، توبه، تمام شد. هرچه بود در دنیا بود و از اینجا که رفتیم دیگه تمام شد دیگه، عملی نیست، توبه ای نیست، بازگشتی نیست. حضرت جملات خیلی صریحه. فیهول بینک و بین ذالک فاذا انت قد اهلکت نفسک. در این صورت که تو در حال گناه بمیری، بدون توبه بمیری، قطعا خودت را به هلاکت انداخته ای. یکی از بواردی که نهج البلاغه بحث هلاکت را مطرح میکنه اینجاست. هلاکت یعنی نرسیدن به مقصد. هلاکت یعنی مرگ روح، مرگ حقیقت، مرگ استعدادها. خدا از تو میخواست اشرف مخلوقات بسازد، در حال گناه رفتی، همه چیز رو ضایع کردی، هلاک کردی خودت رو. هلاکت به معنای مردن نیست، همه میمیرد. هلاکت یعنی به هدف نرسیدن، ضایع کردن همه نعمت ها. فکن علا حذرن ان یدرککه. بترس از این که بمیری در حال گناه. خود مرگ ترس نداره، چطور مردن ترس داره. عزیزان این جمله رو بگیم، زندگی هر کسی با مرگ هر کسی تناسب داره. مرگ ما پایان زندگی ماست، مرگ ما استمرار زندگی ماست. اینطور نیست مرگ چیزی باشد زندگی چیزی باشد، جدای از هم نیست. اونطوری که زندگی کردی همونطور میمیری. اگر ما پاک زندگی کرده باشیم پاک میمیریم، راحت میمیریم. اگر آلوده زندگی کرده باشیم مرگ ممکن نیست راحت بشه، آسوده بشه. درد سر، گرفتاری، جهنم، هر طور زندگی کرده باشیم همون طور میمیریم. این حرف من نیست، این حرف امیرالمؤمنین در خطبه 3، خطبه شقشقیه است، در همین نهج البلاغه. حضرت فرمود خلیفه اول به خلافت رسید، چه ظلم هایی کرد. فرعیت ان الصبر علی خطا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. هممون اینجا رو خوندیم و شنیدیم و گاهی گریه کردیم. من مجبور بودم بعد از پیغمبر تن بدهم به خلافت خلفا، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو بود، دیدم ارا تراسی نهبا، دیدم که ارث مرا دارند به یغما میبرند، به غارت میبرند. این جملش، حتی مزل اولو لسبیله، تا این که خلیفه اول نفرمود مرد، فرمود مزل سبیله، در راه خودش رفت. این جمله برای من و شما هم است. حتی مزل فلانی لسبیله، من سبیل خودم، شما سبیل هر کسی، سبیل خودش. مرگ استمرار مسیر ماست. رضا چطور زندگی کردی، چطور میمیری، اینا این همه جدای از هم نیستن. هر طور زندگی کنی، مرگ ترس ندارد. اگر ما گناهکار باشیم ترس داره، عمل من ترس داره، چطور زنده بودن من ترس داره. وگرنه مرگ مرحله ایست از مراحل زندگی، همونطوری که از رحم مادر به دنیا آمدیم، از اینجا باید به برزخ بریم، از برزخ باید به قیامت بریم. مراحل رو باید طی کرد. عمل تو مهم است که بترسی یا نترسی. این جریان توحید مفضل، روایتی که امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرمود، کتابچه ایست معروف توحید مفضل، خیلی کتاب خوبی است، خیلی روایت تکان دهنده است، ملموس در مورد حیوانات، در مورد خواب، در مورد بیداری، خیلی کتاب خوبی است. یه بخشی از این روایت از در مورد همین مرگه. چرا ما تاریخ انقضامون رو نمیدونیم؟ چرا ما خدا به ما نگفت که آی فلانی تو سال فلان روز فلان ساعت فلان میمیر؟ خیلی خوب بود دیگه، آدم میدونست تا نیم ساعت قبلش گناه میکرد، اون 10 دقیقه 20 دقیقه آخر هم سر به سجده میگذاشت، گریه ای انابه ای توبه ای پاک میرفت. چرا خدا این کار رو نکرد؟ جواب امام صادق رو بشنوید. فکان خیر الاشیاء للانسان ان یستر عنه مبلغ عمره. مفضل، بهترین کار برای انسان آن است که انقضاء عمرش رو نبین. پیر میمیره، جوان میمیره، کجا میمیره، چطور میمیره، اصلا مشخص نیست. این به نفع خود انسانه. فیکون طول عمرهی یترقب الموت. آدم اگر نداند کی میمیرد، مدام چشم به راه مرگه، لذا مدام منتظره، آماده است، دست از با خطا نمی کنه. فیترک المعاصی و یؤثر العمل الصالح. مدام کار خوب میکنه، تا میخواد گناه کنه میگه بابا مرگ نزدیکه، نکنه ما علی حال معصیه بمیریم، علی حال سیئه بمیریم، گناه نکن این دفعه، شاید همین لحظه مرگ سراغ انسان آمد. حضرت فرمود اگر به شما نگفتن تاریخ مرگتون رو، خدا خواست شما اصلاح بشید. حالا یه نفر سوال میکنه، فانقلت و ها هو الان قد ستر عن مقدار حیاته و صار یترقب. اگر کسی بگه در این وقتی که مدت زندگی از انسان پوشیده است، معلوم نیست چقدر عمر میکنه، و در هر لحظه هم مترصد و منتظر مرگه، چرا باز گناه میکنه؟ شما که فرمودید خدا مرگ را، تاریخ مرگ را پنهان کرد تا ما آدم بشیم، پس چرا ما آدم نشدیم؟ امام صادق فرمود این دیگه به تدبیر خدا بر نمیگرده. خب الذی جرى علیه الامر فی، تو آدم باش، تو برو ببین باید چیکار کنی. خدا بهترین راه را انتخاب کرد، مرگ را از تو پنهان کرد، تاریخ مرگ را، تا تو سر به راه بشی. حالا تو با این که مرگ مستور است بازم گناه میکنی، این دیگه تقصیر خدا نیست، تقصیر توست، تقصیر توست، برو به فکر خودت باش. این جمله حضرت خیلی عجیبه، فرمود فان کان الانسان مع ذلک لا یرعبی ولا ینصرف عن المساوی فانما ذلک من مرحه و من قساوت قلبه. اگر آدمیزاد با این که میداند مرگش، تاریخ مرگش مشخص نیست، خدا هم هیچ برگ سفیدی چک سفید امضایی بهش ندادی که تا چه زنده هستی، با این حال آدم بره گناه کنه، این خیلی آدم قسی القلبی است، خیلی انسان طغیانگری است. مگه ممکنه؟ به شما گفتن هر لحظه ممکنه بمیری، مرگ تو هم اگر با گناه باشه بدا به حال تو، جهنمت قطعیست، عذابت قطعیست، باز ما گناه میکنیم. حضرت فرمود این نشان طغیان است، این نشان قساوت قلب است که یک نفر حتی با همه این نشانه ها، با همه این مهربانی هایی که خدا در حق او داره، باز هم دست از پا خطا کنه. این یکی دو جمله رو هم بخونم و تمام. فرمود یا بنی اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تحجم علی و تقضی بعد الموت علی. فرزند دلبندم زیاد یاد مرگ باش و ذکر ما تحجم علی، زیاد یاد اون اتفاقات ناگواری باش که بر در لحظه مرگ بر تو می افتد. و تفزی بعد الموت علی، و اون اتفاقاتی که تو می رسی به اونها بعد از مرگ. تا وقتی که ما نمردیم اتفاقات به سمت ما میاد. ما که از اینجا رفتیم، ما باید ان امامک عقبتن کعودا، ما باید حرکت کنیم. حضرت فرمود اتفاقات ناگواری به سمت تو می آید، اتفاقات ناگواری است که تو باید به سمت اونها بری. زیاد یاد مرگ باش، بدان که مراحل سختی پیش روی توست، خودت رو آماده کن. حتی یعتیک، خود را آماده کن تا اون لحظه ای که مرگ به سراغ تو آمد. و قد اخذت منه حذرک، اون وقتی که مرگ سراغ تو، حذر یعنی آمادگی، تو آماده باشی، تمام مقدمات را فراهم کرده باشی. و شددت له عذرک، کمربندت رو محکم کرده باشی، بگی آقا ما خیلی وقت منتظر بودیم، دیر آمدی، هر وقت آمد بگی خوش آمدی. کمربند محکم بسته باشی برای مردن. ولا یعتیک بغتتن فیبهرک، حسن جان مبادا بغتتن یعنی ناگهانی، بدون اینکه آماده باشی، مبادا طوری زندگی کنید که مرگ ناگهانی به سمت شما بیاد. فیبهرک، به جای اینکه شما بر مرگ غالب بشید، مرگ بر شما غالب بشه. به جای اینکه شما پیروز این زندگی بشید، شما شکست خورده بشید. انسان یا باید ذکر موت کند و آمادگی داشته باشد، یا باید فراموش کند و یه دفعه غافلگیرانه مرگ سراغش بیاد. اونایی که حواسشون به مرگ هست پیروزن، اونایی که غافلند از مرگ حتما جزء شکست خوردگان این جریانند، چون سربلند از زندگی بیرون نمیان. کسی که از یاد مرگ غافل باشه حتما شکست میخوره. ببینید عزیزان، یاد مرگ اثرگذاره. اینکه به ما گفتن زیاد قبرستان برید، تشییع جنازه حاضر بشید، غسل بدید اموات رو، اصلا با مردگان سر و سری داشته باشید، یعنی با اون عالم معنوس بشید. حواستون باشه، خدای متعال به موسی کلیم فرمود دو جا میتوانی مرا پیدا کنی، در کنار قلب‌های شکسته، در کنار قبرهای کهنه. برو به این قبرستون‌ها ببین، پولدار بود، فقیر بود، وزیر بود، وکیل بود، هر چی بود، الان بعد از 30 سال قبرش صاف شده، حتی اسمش هم دیگه معلوم نیست. این رو برو ببین، اگر دیدی اثر میگذاره. همین دو نکته، یکی خطبه 84، یاد مرگ باعث میشود انسان زندگی را جدی بگیره، بازی نکنه در زندگی، بفهمه برای چی اومده و در راه هدف. خطبه 84، عمرو عاص به حضرت تهمت زد که امیرالمؤمنین یک شخص تلعابه است، یعنی بازی میکنه، شوخی میکنه، مردم رو میخندونه، از این حرفا. حضرت فرمود اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، من هرگز بازیگری نمیکنم چون من یاد مرگم، من هرگز حواسم پرت نمیشه زندگی رو بگم. زندگی همینه دیگه، خوش بگذرون، گناه کن، فساد کن، 4 روز خوش باشیم، 1 شب خوش باشیم، نه خوش باشیم چیه؟ آدم اگر یاد مرگ باشد گناه نمی کند. فإنه لیمنعه من قول الحق نسیان الآخره، و کسی که یاد قیامت نباشه هر حرفی میزنه، فوش میده، ناسزا میگه، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، یاد قیامت. این یک اثر تربیتی دار. و دو، حکمت 349، فرمود من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. شما یاد مرگ باشید، یه خیلی دنیا طلب نیستید. یاد مرگ باعث می شود انسان دنیا طلبیش کم بشه. اونایی که خیلی دنیا طلبن، جرأت داری پیشش بگو فلانی مرد، آقا برای قیامت خودت کاری کردی، عصبانی میشه، میگه این حرفا رو نزن، اینها خوشیوم نیستند، دقت کردید؟ چرا؟ چون میدونه اگر ذکر مرگ آمد دیگه اینقدر دنیا طلبی نباید بکنه، برای اینکه دنیا طلب باشد ذکر مرگ رو فراموش کرده. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق عمل به کلمات حضرت در نامه 31 رو به همه ما عنایت کنه. قطر الله لی و لکم الحمد لله.